ساعت 20 در تهران، 17:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در درگیری‌های لبنان 16 سرباز لبنانی کشته شدند. وزیر خارجه لبنان با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. و روسیه میگوید تصمیم به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مانع تلاش‌های سیاسی برای حل بحران این کشور است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی لبنان گزارش داده که در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمد العسیر روحانی سلفی در حومه سیدون تا به حال 16 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبردها که از روز یک شنبه با تیراندازی افراد شیخ احمد العسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نزدیکان شیخ العسیر گزارش داده که 5 نفر از نفرات او هم در این درگیری ها کشته شدند. شیخ احمد العسیر مخالف پشتیبانی حزب الله لبنان از رژیم سوریه است و ارتش لبنان را به حمایت از عملیات مسلحانه حزب الله متهم می کند. عدنان منصور وزیر خارجه لبنان عصر یک شنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهر از قول وزیر خارجه لبنان نوشت در این دیدار به ویژه در مورد مسائل سوریه گفتگو شد. وزیر خارجه لبنان گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان هم در این مورد گزارش داده که حسن روحانی بر برقراری آتش‌بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تاکید کرده است. پس از این دیدار، حسن روحانی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت این سلاح‌ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست‌ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم روز دوشنبه امروز در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت مسلح شدن شورشیان به سلاح‌های بیشتر بحران سوریه را طولانی‌تر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فرصت را برای قانع کردن جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش از دست ندهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای هندی خود در دهلی ایران را فراخواند که از فرصت پیش آمده به مناسبت انتخاب رئیس جمهوری جدید برای رفع نگرانی جهانی از برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری گفت ایران نباید عزم آمریکا و جامعه جهانی را دست کم بگیرد و دچار اشتباه محاسبه شود. وزیر خارجه آمریکا از هند به خاطر کاهش خرید نفت از ایران قدردانی کرد. وزیر خارجه هند هم با تاکید بر دیپلماسی گفت باید گرایش‌ها و تصمیم‌های رئیس جمهوری جدید ایران در عمل سنجیده شود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی روزهای تعطیل آخر هفته این کشور را از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داد. تغییر روزهای تعطیل هفته شامل نهادهای دولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بازارهای بورس می‌شود. بعضی از بازرگانان و نهادهای خصوصی عربستان در همان ساعت اولیه اعلام این خبر ابراز خرسندی کرده و آن را گامی مثبت در جهت سودآوری بانک، صنعت بیمه و صادرات و واردات عربستان سعودی ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر در این باره را از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
عربستان سعودی هم تعطیلات آخر هفته اش را تغییر داد. این هفته که بگذرد، روز یک شنبه هفته آینده در عربستان روز کاری خواهد بود. پنج شنبه اش را هم کار خواهند کرد. از این به بعد جمعه و شنبه تعطیل. به این ترتیب در عربستان سعودی از این پس هر کس که بخواهد هم به نماز جمعهش میرسد و هم ارتباط کاریش با اروپا، آمریکا و بخش وسیعی از آسیا و آفریقا کمتر ضربه میخورد. روز یک شنبه همین هفته با فرمان ملک عبدالله پادشاه سعودی تعطیلات آخر هفته تغییر پیدا کرد. پیشتر مجلس شورای سعودی این تغییر را به تصویب رسانده بود. به گزارش تلویزیون دولتی العربیه، وزارت کار عربستان سعودی اعلام کرده با این تغییر به دلیل افزایش یک روز کاری مشترک با بسیاری از کشورها هزینه‌های زیادی صرف جویی می‌شود و پیش از این زمان زیادی از دست می‌رفت. درباره ضرر و زیان ناشی از اختلاف روزهای تعطیل آخر هفته در برخی کشورهای اسلامی با بسیاری از کشورهای دنیا بشنویم از کامران دادخواه، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه نورث وسترن بوستون آمریکا.
اینکه تعطیلات آخر هفته در کشورهای مثل ایران و کشورهای اسلامی تفاوت داره با کشورهای دنیا باعث میشه که در موقعی که یکی از این بانک‌ها کار میکنه یا یکی از این شرکت‌ها و بورس‌ها داره کار میکنه اون طرف تعطیل باشه یا وقتی اون طرف داره کار میکنه این طرف تعطیل باشه. بعد ضررهای این زیاده، برای اینکه انتقالات انجام نمیشه، اطلاعات بررسی نمیشه، واردات، پرداخت‌ها و اوراق اعتباری اینها هیچ کدومشون رد و بدل نمیشه و انجام نمیشه. کشورهای غربی به هر حال بیشتر روابطشون با این بیشتر برای کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی و غیره مطرح میشه.
در ایران چندی پیش خبرگزاری بورس نیوز در یک نظرسنجی از جامعه آماریش پرسید تعطیلی بورس، فرابورس و نیز بورس کالا در روزهای شنبه به جای پنج شنبه میتواند به نفع بازار سرمایه ایران باشد یا خیر؟ به گزارش بورس نیوز بیش از 76% از پرسش شوندگان اتفاق نظر داشتند که بازار سرمایه باید شنبه ها تعطیل شود و پنج شنبه ها باز بماند. تازه بورس به سیستم بانکداری هم وابسته است و سیستم بانکی ایران هم پنج شنبه و جمعه با دنیا هیچ ارتباطی ندارد و این داستان همیشگی همواره از زبان فعالان اقتصادی ایرانی شنیده می شود که 3 یا 4 روز ارتباط تجاری ایران با جهان خارج قطع است. در دوران پیش از انقلاب اسلامی و در دهه 50 برای مدتی بحث‌هایی درباره تغییر روزهای تعطیل آخر هفته در ایران به راه افتاد، اما پس از مدتی فروکش کرد. در این باره هم بشنویم از کامران دادخواه.
این مسئله قبلا در دوران پیش از انقلاب هم یک بار مطرح شد و همین استدلال‌ها شد که این کار باید انجام بشه و این قضیه رو هم بپس بکنید، ولی در همون موقع هم مسائل احساسی و مسائلی که میگفتن که این خلاف مذهب اسلامه و غیره باعث شد که دولت اون زمان موضوع اصلا کنار بذاره و بحثش رو نکنه. با توجه به ضررهایی که داره کار عربستان سعودی کار درستی.
تلویزیون العربیه میگوید بسیاری از بازرگانان عربستان سعودی از تغییر تعطیلات آخر هفته استقبال کرده اند. حالا عربستان سعودی همراه با قطر و امارات متحده عربی دارای تعطیلاتی هماهنگ با هم و دارای اختلاف کمتری با بسیاری از کشورهای جهان هستند. دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله ایران هنوز به همان روال قبلی ادامه میدهند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. اما در ایران اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع و راه و ترابری جمهوری اسلامی میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدی نژاد چندی معاونت وزارت نفت را هم بر عهده داشت به خبرگزاری مهر گفته برای راه اندازی نهایی 10 فاز جدید در حوزه پارس جنوبی میبایست حدود 23 میلیارد دلار و برای کل فاسای این حوزه میبایست 40 میلیارد دلار هزینه میشد، اما با وجود اینکه در 3 سال گذشته 46 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شده هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. تازه ترین فیلتر شکن سایفون هم هست، chatgun.info، که با استفاده از chatgun.info میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اما همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران، خبرگزاری مهر به نقل از علی القاسی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز از صدور حکم قطع دست برای 6 متهم در این استان خبر داده است. آقای القاسی به این خبرگزاری گفته که دادگستری شیراز در انتظار جواب مکاتبه ها با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است تا به گفته او این احکام را به زودی اجرا کند. محمد زرقامی در این باره نظر نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران را جویا شده. نعمت احمدی:
ببینید، ببینید مجازات های شرعی حدود و قصاص و قیاری و اما اصل مطلب حدوده. حدود یعنی حد دونان رو اسلام تعیین کرده اگر یک عملی اتفاق بیفته مطابق مقررات اسلامی یک حد معینی از یک مجازاتی لحاظ میده. سرقت بر دو نوعه، یک سرقت حدی داریم، یک سرقتی که نه، سرقتی که حد برش جاری نمیشه. سرقتی که حد برش جاری میشه آنقدر مشکله احراز اون.
شرایطش دقیقاً آقای احمدی چی هستش؟
نخستین شرط و اساسی‌ترین شرط شکستن حرزه، یعنی این که شما آنقدر جنسی رو مخفی کرده باشی باید اون حرز شکسته بشه. حرز یعنی اون دیوار و حصاری که برای مطلب برای نگهداری یک موضوعی در نظر گرفتی، مالی در نظر گرفتی. این نوع سرقتات که مردم به قطع یاد میشه، این اتفاق بسیار کم میفته.
خاطرتون باشه سال 1391 بهمن ماه هم یک حکم قطع دست در شیراز در ملأ عام انجام شد. چرا بعضی از جاها بیشتر شاهد اجرای این حکم هستیم؟ آیا این برمیگرده به رویه قضایی که در اون شهرها اعمال میشه؟
علم قاضی در حدود نباید جاری و ساری باشه. همین که میفرمایید در یک استانی بیشتر میشه، مثلا شیراز، نه اینکه بگیم سرقت‌های اینجا سرقت‌های شکستن حرزی هستند، مرغون با آزار و اذیت هستند، بلکه دیدگاه قضات اونجا یک دیدگاه ساده انگارانه است و نگاهشون به سرقت از بالاست.
یعنی که رویه واحد قضایی در این زمینه وجود نداره؟
تفسیر قوانین برابر اصل 72 قانون اساسی بر عهده دادوسی که قاضی حکم صادر میکنه. وقتی که شما در سابقه یه نفر میخونید میگن این مثلا دارای 100 فقره سرقته، این اول برمیگرده به دستگاه قضایی. پس این آقا 100 فقره سرقت داشته، منظورتون از سرقت چیه؟ آیا ایشون حکم داشته؟ حکم قطعیش چی شده؟ چرا این از مجازات عادی یعنی مجازاتی که زندان استفاده نکردین؟
خود مقام های قضایی وقتی که این احکام صادر میشه و حتی اجرا میشه، در مقام دفاع از اجرای این گونه احکام برمیان و اصولا مسئله ای رو که عنوان میکنن میگن که این احکام پس از طی رویه های مفصل قضایی صادر شده و اجرا شده.
رویه قضایی میتونه حاکم باشه بر اصول. رویه قضایی به معنی شیوه و روشی که خدا در محاکم اجرا میکنن. مثل قضاوت اسلام به شدت سخته، اول باید مجتهد باشه. این قضاوت ما قضاوت معزونن، یعنی اذنشون رو از قبل مجتهد گرفتن. وقتی که اهم اسناد یا مادر اسناد اقرار هم نباید مقرون آزار و شکنجه از مامورین انتظامی باشه. با سخت گیری هایی که ما متاسفانه در بعد از مراجع انتظامی داریم و به سختی اقرار میگیرن، تا وقتی که متهم میاد در دادگاه انکار میکنه و شارع و قانونگذار هم انکار رو بعد از اقرار در امور کیفری پذیرفته. اگر قاضی واجد شرایط قضاوت باشد، یعنی مجتهدی باشد یا عالم به علم قضایی باشد، به شدت آرا آنقدر تنزل پیدا میکنن که این اتفاق نمیفته. به همین اعتبار دارن رئیس قوه قضایی اذن اجرا رو میگیرن، بهش میگن استیزان.
اواخر دهه 80 آقای احمدی از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره شده بود که در لایحه جدید مجازات اسلامی قراره که این گونه احکام نظیر قطع دست حذف بشن و حتی اشاره شده بود که اجرای این گونه احکام تبعات منفی هم به دنبال داشته برای جمهوری اسلامی ایران.
خب یک تعدیلی صورت گرفته، اما در مورد آنچه که مربوط به اسلام میشه اول باید اصل رو درست کرد، یعنی قاضی اول اسلامی باشد، تشریفات دادرسی که ما و حق و اجرا بشه، سوم شرایط متهم رو در نظر بگیریم و در نهایت تطبیق موضوع با قانون در شرایط جغرافیایی فعلی، زمان فعلی، شخص و اشخاص فعلی. بلا فلواقع صدور این احکام به این صورت وحن اسلام است، وحن نظام است، از طرفی میاد هم به این مجازات هایی از این دست میشه.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، درباره صدور حکم قطع دست برای 6 متهم در استان فارس. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا نظرتون رو در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.